بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این آیه شریفه 160 و 161 سوره نساء بود. نکاتی رو اجمالا در مورد این آیه بیان کردیم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. یکی از نکاتی که عرض کردیم این بود که اگر آیه شریف دلالت بر این داشته باشه که ربا برای یهود حرام بوده، آیا ما از آیه میتونیم استفاده بکنیم که برای مسلمین هم حرامه؟ یعنی با قطع نظر از آیات دیگر و ادله دیگر ما باشیم و همین آیه شریفه، با قطع نظر از ادله دیگر وقتی ببینیم خدا می‌فرماید برای یهود ربا منهی و عنه بوده، حرام بوده، آیا میشه از همین استفاده کرد که برای ما مسلمین هم حرام یا نه؟ ما در جلسه گذشته یک راه رو اشاره کردیم و اون این بود که در خود این آیه شریفه قرائنی وجود داره که این عمل به عنوان یک عمل مبغوض دائمی اندالله. ما اگر قبل از این و اخذهم الربا رو ببینیم، یعنی اون و به صدهم عن سبیل الله، و بعد او رو هم ملاحظه بکنین اکلهم اموال الناس بالباطل، به خوبی استفاده میشه که این ستا یعنی صد عن سبیل الله، ربا و اکل مال به باطل، یک افعال مبغوض دائمی عندالله. و اگر چنین عنوانی رو ما احراز کردیم، این اختصاص به یهود نداره. صد عن سبیل الله حرامه، اکل مال به باطل حرامه، و فرقی بین یهود و غیر یهود نمی کنه. حالا همین رو بخواییم به بیان فنی‌تر بخواییم ذکر بکنیم، بیانش این است که این آیه شریفه به عنوان یک تضییه حقیقیه مطرح کرده، نه به عنوان یک تضییه خارجیه. آیه شریفه به عنوان یک قضیه حقیقیه می فرماید صد عن سبیل الله حرامه، ربا حرامه، اکل مال به باطل حرامه. فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه در این است که در قضیه حقیقیه حکم برای جنس مکلف به ما و مکلف وضع شده، حکم برای یک اشخاص معین خارجی در زمان تشریع حکم نبوده. مثلا البته این که داریم عرض میکنیم نه به عنوان فرض کنید یه نمونه باشه، به تعبیری که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف دارن، تمام احکام شرعیه ما عنوان قضیه حقیقیه رو داره. ما یک حکمی داشته باشیم به عنوان یک قضیه خارجیه، بسیار بسیار نادره. کتب علیکم السیام، این یه قضیه حقیقی است. این کتب علیکم ولو کلمه کم داره، ولو در خطاب مخاطبی باید باشه، اما اینطور نیست که برای خصوص مخاطبین در زمان تشریع آیه، در زمان نزول آیه، در زمان تشریع این صوم قرار داده شده باشه، بلکه برای همه کسانی که الی یوم القیامه میان این کتب علیکم السیام مطرحه. یا و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این به عنوان یک قضیه حقیقی مطرحه. یعنی شارع می‌فرماید این به عنوان یک حکم کلی الی یوم القیامه اختصاص به مسلمان‌های صدر اسلام نداره، اختصاص به قبائل صدر اسلام نداره. بعضی از روشنفکرها یا بعضی از حالا بگیم روحانیون عرض می شود به حسب ظاهر روشنفکر، اما به حسب باطن کور علم، اینا یکی از ادعاهایی که کردن این است که قصاص مال همون اشاعر صدر اسلام بوده که اگر از یه قبیله یک عشیره‌ای یه نفر رو میکشتن در مقابل ده نفر رو میکشتن، اسلام آمد فرمود نه، یه نفر کشته شد یه نفر رو بکشید. اما نمیخواد اسلام این رو به عنوان یک پایه دائمی برای بشر الی یوم القیامه قرار بده. بله؟ اگر کسی زد کسی رو کشت، از اون قبیله مقتول می آمدن ده نفر رو می کشتن، اولیای مقتول می آمدن از همین قاتل و نزدیکان قاتل رو ده نفر رو می کشتن. اون وقت برخی توهم کردن و ادعا کردن که خب ما بگیم که این وقت قصاص حیاتون این مربوطه به همون زمان صدر اسلام بوده، این مربوطه به جمیع ازمنه نیست. خب جواب این است که اگر این آقایون یه مقداری با ابتداییات و اصول آشنا بودن این حرف رو نمی زدن. این آیه شریفه و سایر احکام که عرض کردن مرحوم نائینی می فرماید تمام قضایای شرعیه ما همینطوره، اینها به عنوان قضیه حقیقیه مطرحه. در قضیه حقیقیه دو تا نکته مهم وجود داره. اولین نکته این است که موضوع در قضیه حقیقیه در حین تشریع لازم نیست موجود باشه. مثلا وقتی شارع می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع، این به عنوان یک قضیه حقیقی مطرحه. یعنی هر کسی که الی یوم القیامه مستطیع میشه حج برش واجبه. حالا ولو در حین نزول آیه یک نفر مستطیع هم وجود نداشته باشه، مانعی نداره. اما به خلاف قضیه خارجیه، در قضیه خارجیه لابد و ان یکون موضوع القضیه موجود در عالم خارج باشه. و فرق دومش این است که در قضیه حقیقیه دائره موضوع توسعه داره. تعبیری که آقایون میکنن این است که موضوع محققت الوجود باشه یا مفروضت الوجود باشه. چه موضوعی که الان موجوده، چه موضوعی که الان موجود نیست اما فرض وجود اون شده. یعنی شارع متعال در مستطی فرض می کنند وجود مستطی را، ولو الان در این نزول آیه مستطی نباشه، فرض می کنند وجود مستطی را و وجوب حج رو برای او جعل می کنه. این دو تا فرض اساسیه بین قضیه حقیقیه و خارجیه. در قضیه حقیقیه لازم نیست موضوع در حین تشریع موجود باشد، این یک. در قضیه حقیقیه دائره موضوع منحصر به موجودین هم نیست، افرادی که الی یوم القیامه میان به عنوان موضوع اونها هم مفروض هستند. اما در قضیه خارجیه حکم روی یک افراد خارجی معین در عالم خارج جمع شده. حالا نظیر همین مطلب رو ما می‌خوایم در احکام شرایع سابقا بگیم. میگیم احکام شرایع سابقه به عنوان یک قضایای حقیقیه جمع شده، یعنی اگر در شریعت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام آمده که دزدی حرامه، مثلا این برای همون افراد موجود در اون زمان جمع نشده. فقط اگر در اونجا آمده زنا حرامه، این برای همون افراد در زمان حضرت موسی جمع نشده. همانطوری که قضایای شرعیه و احکام شرعیه در شریعت خود ما به عنوان یک قضیه حقیقی به مطرحه، قضایای در شریعت موسی، عیسی و همه انبیا اینا به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح بوده. و وقتی به عنوان قضیه حقیقیه مطرح شد، این خود این آیه شریفه سوره نساء می فرماید ربا برای یهود حرام بوده. وقتی ربا برای یهود حرام شد، میگیم که این برای جمیع مکلفین الی یوم القیامه این قرار داده میشه. ما نمیتونیم بگیم که قضایای شرعیه در شریعت ما حقیقیه است، اما قضایای شرعیه در زمان حضرت موسی خارجیه است. اگر خارجیه باشه، این لازمش است که همان مردمی که حضرت موسی رو دیدن، خوب این نکته رو عنایت بفرمایید، لازمش این است که همان مردمی که حضرت موسی رو دیدن و از او شنیدن، این احکام فقط را همونها باشه. بعد از حضرت موسی مردم و نسل دیگری که آمدن و پیرو حضرت موسی هم بودن، بگیم این احکام برای اون طبقه بعد نبوده و هیچ کس نمیدونه ملتزم بشه. همونطوری که در شریعت خود ما هم همین طوره، ما نمیتونیم بگیم احکام برای اون مردمیست که وجود مبارک پیامبر یا ائمه معصومین علیهم السلام رو دیدن، اما مردمی که اینها رو ندیدن این احکام شامل اونها نمیشه. در شریعت موسی و در شریعت عیسی هم
مورد مخصص نیست. این تو میشه
مورد مخصص نیست، اما ارتباطی نداره به این عرض ما الان.
یعنی که در مورد حضرت موسی یه یهود
مورد نگفتیم
اونا نیست
نه نمیگیم در مورد آخر یه وقتی هست که میگیم از اول حکم در مورد اونا وارد شده. مثلا فرض کنید سوال سوال میکنه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، اینجا میگیم رجل خصوصیت نداره مخصص نیست، اما از اول ادعای ما این است که برای مورد خاص نیامده. دقت فرمودید؟ میگیم از اول میگیم این احکامی که در شرایع گذشته هم بوده برای افراد بالخصوص در اون زمان صدور حکم نبوده.
استاد یعنی سوال مطرحه که اگر این به عنوان اخبار باشه، تفسیر این آیه قرآن به عنوان خبر دادن خدای تبارک و تعالی خبر میده،
خبر میده از این محرمی درسته باشه، الان آیه داره خبر میده در مقام قصه است، برای نقل میکنه خداوند حکایت میکنه اون چه که بر مردم زمان حضرت موسی حلال بوده بعد خداوند حرام کرده، اما چون اخبار از یک حرمته باز برای کافیه بگیم همین مقدار انشاء در ابتدا لازمه. مثل این است که الان ماها وقتی میخواییم مسئله رو مردم بگیم ما انشاء میکنیم یا اخبار میکنیم،
شریعت رو فرض میکنه
میدونم، الان ما وقتی برای مردم مسئله میگیم انشاء میکنیم یا اخبار میکنیم، اخبار میگیم آقا خبر بدیم این واجبه این حرامه، ما خودمون که انشاء نمی کنیم، حتی مجتهدین هم که انشاء نمی کنن، اینا میان اخبار میکنن از یک حکمی. خب حالا این رو ما برای همین عرض کردیم، پس ما باشیم و این آیه شریفه عرض ما این شد، همانطوری که احکام شریعت خود ما به عنوان یک قضیه حقیقی به مطرحه، احکام در شرایع گذشتم همینطوره و این آیه 160 و 161 دلالت بر وجود حرمت در ربا داره، پس ما میتونیم بگیم برای ما هم ربا حرام بوده به استناد به همین آیه. اگر ما هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم به استناد به همین آیه میگیم برای ما حرامه. بله ببینید، حالا بعضی از احکام متغیر هم وجود داره، ممکن است که ما برخی از احکام این چنینی داشته باشیم، اما 99 درصد احکام این چنین نیست. حالا این مطلب که به اختلاف زمان و مکان احکام تغییر پیدا میکنه، اینم رو اساس همون قضیه حقیقی است، یعنی ما یک ملاک دائمی داریم، مثلا بگیم آقا خون تا مادامی که مصرف محلل شرعی نداره این خرید و فروشش حرامه، این یه قضیه خارجیه نیست، نمیم خونهای موجود در این استان یا خونهای این حیوانات معین یا این موجودات معین یا میگیم مثلا این 50 سال، نه دیدم به عنوان یه قضیه حقیقی مطرحه، ولو این که زمانم به یک نحوی داره استفاده میکنه، حالا در یه زمانی مصرف حلال برای او تصویر نمی شده، الان در زمان ما مصرف حلال برای او تصویر شده و داره عمل هم میشه. خب اون وقت اینجا نکته ای که میخواییم عرض بکنیم اینه، ما اگر آمدیم این مطلب رو قائل شدیم و عرض کردیم که آقا همانطوری که احکام در شریعت ما به عنوان قضیه حقیقیت، احکام در شرایع سابقم به عنوان قضیه حقیقیت، نتیجه این میگیریم به عموم قضیه استناد میکنیم برای خودمون، نتیجه میگیریم به اطلاق زمانی و به اطلاقی که دلالت بر دوام داره استدلال میکنیم. نیازی دیگه به استصحاب نداریم. ما در جلسه گذشته عرض شد که برخی از اصولیین میان میگوین احکام در شرایع گذشته را ما استصحاب بکنیم. بگیم آقا ربا در شریعت موسی حرام بوده، الان شک میکنیم که آیا حرام یا نه، استصحاب میکنیم. خب اینجا همونطوری که عرض کردن برخی از اصولیین میگن استصحاب مخدوشه و بعضی از ارکان استصحاب وجود نداره. چرا؟ حالا اینم رو توضیحش رو عرض بکنیم. توضیحش این است که در استصحاب یقین سابق، شک لاغق و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه لازمه. اینایی که اشکال میکنن میگن آقا ما یا یقین سابق نداریم، استصحاب رو در صورتی کسی میتونه بکنه که در حق خودش یقین سابق داشته باشه. بگم آقا این عمل دو سال پیش برای من حرام بود، الان شک میکنم حرام یا نه، باید یقین سابق باشه. اینجا ربما یدعا که یقین سابق وجود نداره. ما نمیدونیم که احکامی که حضرت موسی آورده برای تمام بشر الی یوم القیامه آورده که ما بگیم آقا یقیناً یک زمانی این حکم برای ما هم بوده. بگیم یقیناً برای قوم موسی بوده، او به درد ما نمیخوره. بگیم این حکم حرمت ربا برای قوم موسی بوده، برای ما هم هست، استصحاب بکنیم، این فایده ای نداره. باید یقین داشته باشیم که قبلا فی حقنا هم بوده. میگن این یقین وجود نداره، یا میگن بله یقینا فی حقنا بوده، اما یقین به ارتفاع داریم ما، در حالی که در استصحاب شک در ارتفاع لازمه. در استصحاب باید یقین ثابت و شک لاحق باشه. ما الان یقین داریم با آمدن شریعت پیامبر خود ما که تمام شرایط گذشته منسوخ شده، علیکم السلام، منسوخ شده، پس یقین به ارتفاع داریم. لذا ارکان استصحاب مختله. ما عرضمون اینه که اصلا ما نمیایم سراغ استصحاب. شما وقتی میخوایید به اهل الله البی تمسک کنید، میگید آقا نمیدونیم بی عصبی هم درسته یا نه، میایید به اطلاق اهل الله البی تمسک میکنید. به اطلاقش، اطلاقش میگه اهل الله البی، شارع نفرموده بی بالغ، اطلاق داره. شما مواردی که میایید به عموم یا اطلاق تمسک میکنید، اونجا دیگه جایی برای استصحاب اصلا نیست. تمسک به عموم یا اطلاق مسئله رو میبره در باب ظواهر، در باب تمسک به اصول لفظیه. استصحاب یک اصل عملیه و تا مادامی که ما اصل لفظی داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. شما اینو دیگه مثل دوتا چهارتای در اجتهاد میمونه که یک فقیه تا مادامی که اصول لحظیه دارد میتونه به عموم تمسک بکنه، میتواند به اطلاق تمسک بکنه، تا مادامی که راه برای تمسک به اصول لحظیه داره مجالی برای اصول عملیه نیست. نوبت به استصحاب نمیرسه، نوبت به براعت نمیرسه، نوبت به احتیاط و تخییر نمیرسه. ما در اینجا وقتی آمدیم اثبات کردیم که آقا قضایا و تشریعهایی که در زمان حضرت موسی شده به نحو قضیه حقیقیه بوده، وقتی به نحو قضیه حقیقیه باشه دیگه به اطلاقش تمسک میکنیم، به عمومش تمسک میکنیم، دیگه نیازی و مجالی برای این که بریم سراغ استصحاب نیست. باز یه مثال عرض بکنم که روشن‌تر بشه. الان شما شک بکنید قصاص جایزه یا نه، اگر شما شک کردید در زمان خودمون قصاص جایزه یا نه، میگه خب آیه قرآن داره ولکم فل قصاص حیاتون، آیه قرآن اطلاق زمانی داره الی یوم القیامه رو داره میگه، با وجود اطلاق زمانی دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، نمیم بگیم استصحاب میکنیم. ببنیم
این مثالی شمانجه با اون مثال قبلی سرم میشونه چیز اکم فرزن قصد 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 اون جای اطلاق زمانی هست اونجا میدونی که یهود اولی بار تشکیل شده اونجا سوی اطلاق زمانی میشه چون
از کجا میدید برای خصوص یهوده؟ در زمان پیامبر ما میگیم که آقا در اون زمانی که پیامبر فرمود احتمال میده برای مسلمان های طرز اسلام بوده، تو خطابش به اونهاست، اون خطاب مسلم خود خطاب به لحظه شامل ما نمیشه، میان از راه قاعده اشتراک وارد میشن، از راه این که ما هم با اونها به ضروره مشترک در تکلیفی، اما اگر قاضی اشتراک رو نداشتیم خودمون خطاب، خطاب به معدوم که قبیه، خطاب به غیر موجود که قبیه، خب در مورد احکام زمان پیامبر خودمون هم احتمال میدیم. البته اینجا این اشاره که شما فرمودید یک نکته‌ای در برخی از عبارات امام رضوان الله تعالی علیه هست. ببینید فقط خوب بحث رو دقت کنید، ما همون جوری که در جلسه گذشتم گفتیم ترتیب بحث این شد ما باشیم و خود آیه استفاده میکنیم، حرمت روا مثل صدن سبیل الله مثل اکل مال به باطل یک مبغوض دائمی عندالله، و خواستیم این رو به لسان فنی و علمی بگیم، بگیم آن قضیه حقیقی است، چون اگر قضیه خارجیه بخواد باشه معنیش است که صد عن سبیل الله تو بعضی از زمانها حرامه، در حالی که یقین داریم صد عن سبیل الله همیشه حرامه. اگر بخواد قضیه خارجیه باشه معنیش این است که اکل مال به باطل فی برد رزم نهرامه، در حال که یقین داره فی جمعی رزم نهرامه. میگه آقا این به عنوان قضیه حقیقیه مطرحه، و وقتی قضیه حقیقیه شد تمسک میکنیم به عموم یا اطلاقش، اصلا دیگه نیازی به استصحاب یا اصالت و عدم نسخ این حرفا دیگه وجود نداره. اما باقی اون همین شبهه. امام رضوان الله تعالی علیه این احتمال رو دادن، البته می فرماید ما ممکن است که بگیم این احکام در شریعت حضرت موسی برای یهود وضع شده، اما یهود به عنوان قضیه حقیقیه. یه وقت میگیم این احکام برای یهود موجود در زمان موسی میشه قضیه خارجیه، میشه همون فرض کنید حالا 10,000 نفر 100,000 نفر زمان حضرت موسی. اما اگر گفتیم برای یهود به عنوان قضیه حقیقیه، این هر کسی یهودی الهی اومد قیامه که طبق این بیان امام الان اگر یه کسی گفت خب بالاخره من از معجزات پیامبر شما و اینها قانع نشدم، نعوذ بالله، بر همون یهودی بودن و خودم میخوام باقی بمونم، بالاخره این هنوز به اون احکام مکلفه. نمیشه گفت که این احکام فقط برای مردم تا زمان پیامبر بوده، وقتی پیامبر ما آمد دیگه تمام اون احکام گذاشته شد کنار. و باز در جلسه گذشته عرض کردم این رو خلق نفرمایید، نفرمایید و توهم نکنید که خب پس نفس چی شد. میگیم اون چی که منسوخ شد نبوت حضرت موسی و عیسی بود، تمام شد. اون چی که منسوخ شد اصل شریعت اونها بود، اما دلیلی نداریم بر این که تمام احکام منسوخ شده. و شاهدش هم همین بود که خب بگیم در این سالهای زیادی که پیامبر در مکه بوده قبل از هجرت، بگیم فقط پیامبر فرق بوده تمام اون احکامی که برای یهودی ها بوده، حلال و حرام ها همه رو منسوخ کردن، من شما فعلا هیچ حکمی نداری، فقط بگید لا اله الا الله کفره بود. این که نبوده. این افرادی که هم شریعت قبل از پیامبر رو درک کردن هم شریعت خود پیامبر رو، و به اصطلاح به اینها میگیم مدرکشی شریعتین، این مدرک شریعتین تمام احکام شریعت سابقه برای اینها بوده، الا ما خرج به دلیل، الا اون موردی که یک دلیل خاص بر نسخ او قائم شده. این نکته ای که عرض می شود لازم بود که اجمالش در جلسه گذشته گفتیم و در این جلسه لازم بود که تکمیل بکنیم. البته نسبت به این فرمایش امام، امام هم رضوان الله علیه می‌فرمان احتمال می‌دیم عنوان یهود دخالت داشته باشه به عنوان قضیه حقیقیه، همین احتمال می‌فرمان جلوی استدلال رو می‌گیره. خب این آیه شریفه دیگه بحث مهمی نداره و بحثش تمام میشه، آیه دیگر رو باید شروع کنیم. آیه بعد که میشه چهارمین آیه از آیات ربا. پس ما تا اینجا دلالت این آیه سوره نساء بر حرمت ربا در زمان خودمون رو هم کافی دانستیم. آیه بعد آیه 130 و 130 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للكافرین. در این آیه اجمالش این است که خداوند می‌فرماید که خطاب به اهل ایمان، ربا نخورید. اولا در اون سه تا آیه دیگر مثلا در آیه تبلیغ داشت و اخذ ذهن الربا، در اون آیه سوره روم داشت و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس، ایتاء ربا، اما در اینجا اکل ربا داره. عنوان اکل ولو این که مثل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مراد خصوص این خوردن ظاهری نیست. اکل یعنی دیگه هر نوع تصرفی، دلالت بر هر نوع تصرفی داره که یه نوع تصرف یعنی خوردن ظاهریه. آیه می فرماد ربا نخوری از آفن مضاعفه، که حالا محتملاتی که در این وجود داره عرض خواهم کرد. و تقل لا، تقوا داشته باشی، از خدا بترسی، شاید رستگار بشی، که دلالت بر این داره یکی از بزنگاه‌های تقوا در مسئله رباست. اون کسی که نتواند دست از ربا بکشه، این قدرت بر این که خودش رو مرحله تقوا برسانه نداره. و نکته خیلی مهم در آیه بعدیه، می فرماید و تقن نار نتی اعدت للکافرین، یعنی کسی که ربا میخوره این گرفتار نار و آتشی میشود که برای کفار آماده شده. و همینجا مفسرین به ایس و بیس افتادن که خب کسی که کفار، کسی که ربا میخوره و ربا از اسلام و رقبه اسلام که خارج نمیشه، خب ربای گناه کبیره بسیار بزرگیه، با قتل، با قتل عمد انسان از اسلام خارج نمیشه، و ربا به حسب اعتقادات ما، نه به حسب اعتقاداتی که خوارج دارن، انسان از اسلام خارج نمیشه. خب این انسانی که از ربقه اسلام خارج نشده چطور خداوند میفرماید اگر ربا بخورد این گرفتار اون آتشی میشود که برای کفار آماده شده؟ و تقو نار لتی اعدت للکافرین، که خیلی تعبیر تکندهندهی هست. اینجا بالاخره در پاسخ به این سوال چه باید گفت؟ چرا فرموده از اون آتشی که برای کفار آماده شده اجتناب بکنید؟ فخر رازی گفته است که مراد اینه که اگر کسی ربا بخوره و حرمت ربا را انکار بکند، این حکم مسلم را اگر انکار کرد، خب دیگه کافر میشه دیگه. کسی که یکی از ضروریات را انکار بکنه کافره. کسی هم که کافره باید روز قیامت گرفتار نار بشه، اونم ناری که برای کفاره. در حقیقت فخر رازی گفته ما در اینجا یک تقدیری رو باید بگیریم. این یک احتمال که در این آیه تقدیر گرفته بشه، بگیم اگر کسی حرمت ربا را انکار کرد این عنوان کافر رو داره و در آتش کفاره.
فرض یعنی به حرب من الله که میکردیم کسی که با خدا جنگ کنند که نظر از افر کافر نیست قرآن یه
چیز رو عرض میکنه، عرض میکنه، بله بله اینجا حالا این نکته نکته فقهی هم هست، تفسیری هم هست، من بهش اشاره بکنم. ما بر حسب آیات شریفه قرآن میتونیم ادعا بکنیم که اگر کسی یکی از احکام شرعیگرا عمدن مخالفت کرد در مقام عمل ولو در اعتقاد مخالفت نکنه، مثلا عمدن نماز نخوانه، عمدن مستطیع هست و حج نمیره، بگیم این عنوان کفر واقعی بر او صدق میکنه، ولو کافر اصطلاحی که یک احکامی برش مترتبه برش صدق نکنه، اما کافر واقعیه. در همین آیه شریفه حج داره ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب این من کفر یعنی چی؟ و من کفر یعنی کسی که وجوب حج را انکار بکنه و کافر بشه. خب آیه که ظاهرش این نیست، کفره را به معنای کفران لغوی معنا بکنی، اینم برخلاف ظاهره. ما حالا دارم این رو عرض بکنم، آقایون روش دقت کنید، نمیخوام به درست قاطع این رو بیان بکنم. ما میتونیم از قرآن این استفاده رو بکنیم که مجرد مخالفت کردن با یک دستور الهی، اونم مخالفت دائمی نه مخالفت مقطعی، یه وقتی کسی نماز رو گاهی میکنه گاهی نمیکنه، نه. اما اگر کسی بنا رو گذاشت عملا نماز نخونه، اگر کسی بنا رو بگذاره حج نره مخالفت بکنه، بنا رو بگذاره زکات نده، این عنوان کفر واقعی برش صدق میکنه. ولو به حسب ظاهر اسلام چون شهادت این رو گفته محکوم به کافر بودن نیست، ولی تو اگر مرد باید بلش نماز بخونن، تو قبرستان مسلمان ها دفنش بکنن، احکام مسلمین رو داره اما باطنن کافره، و کسی که باطنن کافره یوم القیامه عذاب محور و ملاک عذاب مربوط به کفر واقعیه. نظیر این مطلب رو در باب اهل کتاب ما میتونیم بگیم. اهل کتاب وقتی که میگوین مسیح ابن الله، وقتی میگن عزیر ابن الله، این خود شرکه، تردیدی نیست در این معنی. اما ولو این شرک واقعی رو دارن اینها، ولی نمیشه به اینها گفت مشرک. خود عنوان مشرک یه احکام خاصی داره، اینها شرک واقعی رو دارن، روز قیامت به اعتبار همین شرک واقعی اینها عقاب میشن، اما به حسب ظاهر در دنیا عنوان مشرک رو نداره. و لذا در زید همون آیه ولا تنکه المشرکات، اونجا من در ذهنم هر سال باز شما هم مراجعه بفرمایید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگن اهل کتاب شرک رو دارن اما لا یسلقو علیهم المشرک، عنوان مشرک برای اینها صدق نمی کنه ولو اینکه صفت شرک رو دارن. بیاییم در اینجا همین رو بگیم بله، اگر کسی با این حکم الهی در تمام عمرش مخالفت بکند که این عنوان کفر رو داره، کفر واقعی رو داره. دیگه لازم نیست حرف فخر رازی رو بزنیم و بگیم در اینجا باید چیزی رو در تقدیر بگیریم، بگیم اگر کسی حرمت ربا را انکار کرد، نه ولو حرمت ربا را قائله، اما اگر کسی عملا ربا خورد تا آخر عمرش بنای بر اینم داشت، این از مصادیق کفر واقعیه و روز قیامت عذاب و جنت رو محور ایمان واقعی و کفر واقعیه، نه رو محور ایمان ظاهری و اسلام ظاهری.
کفر در دنیا اجبار نمیشد به سمورده
بعد به هم رفت که اجبار است. حالا این هم احتمالیست که ما میدید پس در اینجا
این فرمشون تایی میدید
بله؟
در روایت فرمشون تایی میدید که آن یعنی سرمترانسران میتوید که قاتل دیر کفر و ایمان ترک نماز.
بله ظاهر خیلی از روایات هم همینطوره، همینش که بفرمایید ظاهر خیلی از روایات هم همینه. خدا اونجا فقها ها خودشون نیکه آمدن گفتن آقا اسلام یعنی همین شهادت این بیان، پس باید توجیه بکنیم او رو. گاهی اوقات به کفر لغوی معنا میکنن، گاهی اوقات به یه معانی دیگه معنا میکنن، نه ما هم رو کفر واقعی و اعتقادی معنا میکنیم و ملاک عذاب و عقاب هم ثواب و عقاب هم همینه. عرض بکنم این احادیث هم معید همین عرض ماست، ولی نکته اصلیش همینه. حالا آقایون میخواید مراجعه کنید به زید همون ولاتن که هل مشرکات اونجا مراجعه بفرمایید، مرحوم علامه اونجا این مسئله رو فرمودن یا مجرد این که شرک در واقع اهل کتاب وجود داره، این نمیتونیم به این که آقا مشرکان، کما این که ببینید حالا این یه مقدار ارتباط به اون بحث مشتق اصولی هم پیدا میکنه که در مشتق اصولی وقتی که ما میخواییم به یک کسی بگیم ظالم، با یک کسی میخواییم بگیم عالم، اینجا اون مبدعش فرق میکنه. مبدع در علم عالم یه مبدعیه، مبدع در ظالم یه مبدعیه، مبدع در عرض میشود که متقی یه مبدعیه. بعضی از مبادی درش ملکه دخالت داره، بعضی از مبادی مجرد حدوث کافیه، اما در باب شرک اینطور نیست که بگیم آقا به مجرد این که در واقع این هست بگیم آقا مشرکون. البته باز تو پرانتز عرض بکنم در خصوص ولاتون تنکه هل مشرکان، ما در همون بحث آیات نکاح یه مناقشه در فرمایش علامه داریم، ولی این اصل کبرا درسته، کبرا درسته که به مجرد صدق یک عنوان صفت بر اون شخص صدق نمی کنه، به مجرد این که صدق بکنه کفر نمیتونه بگیم حالا کافران، و این در خیلی از جاهای تفسیر مفیده، در فقه هم مفیده. حالا بحث خیلی مهم این است که این از آفن مضاعفه یعنی چی؟ سه چهار احتمال درش وجود داره. آیا این قید احترازیه یا از آفن مضاعفه به عنوان قید قالبی ذکر شده، یا طبیعت ربا از آفن مضاعفه؟ این محتملاتیست که در این آیه وجود داره که حالا اگر آقایون اجازه بفرمایند ما این بحث رو محرم و صفر تعطیل کنیم، چون حالا آقایون اشتغال به عزاداری و منبر و اینها دارن. ما بعد از صفر اگر توفیقی بود انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.